بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ولعل وجه الاشکال عدم و تعدی المعاتات بالاجماع فی الرهن علی النحو الذی اجروها فی البیع لانها هناک اما مفیدت للاباحه او الملکیت الجایزه علی الخلاف والاول غیر متصور هنا و اما الجواز فکذلک لانه ینافی الوثوق الذی به قوام و مفهوم ره خصوصا به ملاحظه انه لا یتصور هنا ما یوجب رجوعها الی اللزوم لیحصل به الوثیقه فی بعض الاحیان و ان جعلناها مفیدتا للزوم کان مخالفا لما اطبقوا علیه من توقف العقود اللازمه علی اللفظ و کان هذا هو الذی دعا المحقق الثانی الی الجزم بجریان المعاتات فی مثل الاجاره والهبه والقرض والاستشکال فی الرهن. نعم من لا یبالی مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه بینهم من توقف العقود اللازمت علی اللفظ او حمل تلک العقود علی اللازمت من الطرفین فلا یشمل الره و لذا جوز بعضهم الایجاب بلفظ الامر کخذه و الجمله الخبریه امکن ان یقول به افادت المعاتات فی الرهن اللزوم لاطلاق بعض ادلت الرهن. مرحوم علامه در تذکره در باب رهن فرمودن ما نمی توانیم بین رهن و بین بیع فرق بگذاریم، ما قول به فصل نداریم. اگر معاتات را در رهن در بیع قائل شدیم میبایست در رهن هم قائل بشیم و اگر در رهن منکر شدیم در بیع هم میبایست منکر بشیم. محقق ثانی به این حرف اشکال کردند، فرمودند قیاس رهن به بیع قیاس مع الفارق است، در واقع ما در بیع اجماع داریم بر جواز معاتات اما در رهن همچه اجماعی نداریم. گفتیم این که ایشان در بیع به اجماع تمسک کرده اند دو احتمال داره. یک احتمال این که بگوییم چون قاعده اصلی اقتضا می کند بطلان و عدم تأثیر معاتات را، اصل اولی همچه اقتضایی دارد، بنابراین هر کجا دلیل بر جواز معاتات بود به همون جا می بایست اکتفا بکنیم و اجماع فقط در بیع قائم شده است، دیگه در رهن اجماع نداریم، به این جهت اونجا ما قائل به معاتات نیستیم. این یک احتمال. یک احتمال این که مرادشون از اجماع اون اجماعی که در بیع هست نیست، بلکه اجماعی است که در رهن است. ما دو تا اجماع داریم. یک اجماع داریم قام الاجماع و علی جواز المعاتات فی البیع، یک اجماع هم داریم که قام الاجماع و علی لزوم الرهن، مراد از اجماع این اجماع باشد، بگیم که معاتات در رهن جاری نیست، امکان ندارد جاری بشه، چرا امکان ندارد جاری بشه؟ برای این که اجماع داریم که رهن باید چی باشه؟ لازم باشه. و معاتات علا ای حالن از دو حال خارج نیست، یا باید مفید اباحه باشد یا باید مفید ملک جایز باشه. بنابراین اگر شما آمدید معاتات را در رهن قائل شدید، الا ولابد باید قائل به اباحه بشید، یا الا ولابد باید قائل به جواز بشید، و نمی شود قائل به اباحه شد و نمی شود قائل به جواز شد. چرا؟ به علت این که رهن در واقع مال مرتهن پیش راهن میخواد وثیقه دینش باشه، و اگر مرتهن بتواند رجوع بکند، حق رجوع داشته باشد، دیگه این مال وثیقه نمیتوند باشد دیگه، چون به عنوان وثیقه و گرو دین میخواهد پیش راهن باشد. بنابراین نه اباحه با او میسازه و نه جواز با او میسازه. به این جهت بیاییم و بگوییم معاتات در رهن نیست. حالا اگر شما پافشاری بکنید بگید نه خیر، معاتات در رهن هست و رهن برخلاف سایر عقود، در همه عقود معاتات مفید جواز است یا مفید اباحه، اما در رهن معاتات مفید لزومه. دقت فرمودید؟ پس ما بیاییم بین معاتات رهنی و معاتات بیعی فرق بگذاریم، در معاتات بیعی قائل به اباحه یا جواز بشیم، اما در معاتات رهنی قائل به لزوم بشیم. اگر همچه حرفی را هم کسی بزند جواب میدیم، میگیم این حرف با یک اجماع دیگر مخالفه. ما اجماع داریم بر این که عقد لازم لا یکون الا بصیغه. کدوم عقد لازم است؟ اونی که با صیغه خاص باشه. رهن وقتی لازم است که با صیغه خاص باشه. پس رهن معاتاتی نمیتواند لازم باشد، چون اجمع العلماء و اتفق العلماء على انه لا یکون العقد لازما حتی یکون بصیغه الخاصه. پس بنابراین ما بیاییم رهن معاتاتی را مفید لزوم بدانیم با این اجماع مخالفه. بله، اگر کسی جرأت بکند با همچه اجماعی مخالفت بکنه، بگه این اجماع اجماع مدرکی است، شاید مدرک مجمعین آیه تجارت باشد یا اوفو بالعقود باشد و عقدم مرادش لفظ باشه، صیغه خاص باشه، و ما این رو قبول نداریم، عقد مطلق عهده. اگر کسی با اجماع بتواند مخالفت بکنه، میگه ولو اجماع داشته باشیم بر این که عقد لازم باید با صیغه باشه، ولی ما این اجماع را قبول نداریم. اگر کسی اجماع را قبول نداشته باشد، ممکن است در اینجا بگیم که ما معاتات رهنی و رهن معاتاتی داریم، یا بیاد معقد اجماع را تأویل بکنه، بگه اینی که فقها گفتن عقد لازم باید با صیغه باشد، عقد لازم من جانبین را خواستن بگن. اگر ما اجماع داریم بر این که عقد لازم یجب و فیه صیغه، هر عقد لازمی مراد مجمعین نیست، بلکه چه عقد لازمی مراد مجمعین است؟ اون عقدی که من طرفین لازم باشد و من جانبین لازم باشد، و رهن فقط از طرف مرتهن لازمه، اما از طرف راهن جایزه. طلبکار میتواند عین مرهونه را برگرداند به مرتهن. اگر بگیم معقد اجماع لازم من جانبین است، باز میتونیم در رهن ما قائل به معاتات بشویم. توجه فرمودید؟ این خلاصه حرف مرحوم در تأویل حرف مرحوم محقق ثانی تا اینجا. و می‌فرمایند شاید همین حرفا که ما گفتیم باعث شده است که محقق ثانی در وقف و در هبه و در اجاره قائل به معاطات شده اند، اما در رهن قائل به معاطات نشده اند. شاید علت و سبب همین باشه. دقت فرمودید؟ البته یه خوردریز هایی هم هست که انشالله از رو میخونیم. تنبیه ششم: آیا اصل اولی اقتضا می کند در معاطات لزوم را الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی اقتضا می کند جواز را؟ حالا چه اقتضای لزوم کند و چه اقتضای جواز کند؟ بالاخره معاطات کجاها لازم می شود؟ مسلماً اگر جایز باشد از اول جایزه، اما بعضی از جاها عقد معاطات بر می گردد و لازم می شود. اون چیزهایی که عقد معاطات را لازم می کند ملزمات معاطات چی هست؟ یکیش مثلا تلف العینینه، یکیش اتلاف عهد العینینه، یکیش فروختن این عین ارشود که مأخوذه به دیگری است، که اینا را یکی یکی ارشود که انشالله بعدن میخونیم. حالا ببینیم اصل اولی چه اقتضا دارد. اگر ما در معاطات قائل به ملکیت شدیم، کما یقوله المحقق الثانی، اگر قائل به ملکیت شدیم اصل اولی اقتضا می کند لزوم را، چون الاصل و فی الملکه الچی؟ اللزوم. سابقا 8 دلیل ذکر کردیم که ملکیت اقتضای لزوم داره. یکی قاعده عقلا، اصل عقلایی، یکی استصحاب الملکیه، یکی قاعده سلطنت، یکی عرض شود که آیه تجارت، یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم، یکی البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، یکی اوفو بالعقود، یکی المؤمنون عند شروطهم. این 8 دلیل اقتضا کرد که ملکیت اولا و به ذات باید چی باشه؟ لازم باشه. اگر یه جاهایی جایز شد جوازش دلیل میخواد. در معاطات اجماع داشتیم که جایزه، چون اجماع داشتیم قائل به جواز میشیم، و الا اگر ما در معاطات قائل به ملکیت شدیم الا ولابد باید بگیم که لازم هست. اما اگر در معاطات قائل به چی شدیم؟ اگر در معاطات قائل به اباحه شدیم، اباحه معناش چیه؟ این است که ملکیت مالک اول باقی است، فقط می تواند این آخذ در مال مالک تصرف بکند. اگر معاطات مفید اباحه بود اصل اولی اقتضا می کند جواز را. چرا؟ برای این که قبل از آنی که عقد معاطات واقع بشود این مال مالکی بود، مال مالک اولی بود، و لهو ان یتصرف فی مالهی ما یشا. حالا هم که به عنوان معاطات و اباحه به دیگری داد، شک داریم آیا اون سلطنت قبلی باقی است یا نه، همون سلطنت را چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس اگر معاطات مفید اباحه شد اصل اولی اقتضا میکند جواز را. حالا چه این اصل اولی قاعده سلطنت باشد، چه اصل اولی استصحاب السلطنه باشد، فرقی نمی کند. اما اگر قائل به ملکیت شدیم اصل اولی اقتضا می کند لزوم را. حالا عنایت بفرمایید: ولعل، و شاید این حرفی را که محقق ثانی فرمودند و خواستن بین رهن و بین بیع فرق بگذارن و گفتن در رهن نمی توانیم ما قائل به معاتات بشیم برای خاطر اجماع، شاید مرادشون از اجماع اجماع بیعی نباشه، بلکه مرادشون از اجماع اجماع رهنی باشه. دقت بفرمایید. ولذا لعله میگن، یعنی اون احتمالی که دیروز دادیم ظاهره، ولی برخلاف ظاهر این احتمالم منظوره. ولعل وجه الاشکال، و شاید این که ایشان در رهن اشکال کرده اند، وجه اشکال این باشد عدم و تعطل معاتات. اصلا در رهن معاتات امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ بل اجماع. چون ما در رهن اجماع داریم، اجماع داریم که الرهن لا یکون الا لازمن. چون اجماع داریم که رهن فقط لازم هست، پس در رهن معاتات نیست، برای این که معاتات یا جایزه یا مفید اباحه، و جواز و اباحه هیچ کدامش با لزوم سازگار هست یا سازگار نیست؟ سازگار نیست. پس عدم و تعطل معاتات بل اجماع، این معاتات به اجماع، به اجماعی که در رهن هست، این در رهن جاری نیست. علی نحو الذی اجروها فی البیع، معاتاتی که در بیع هست نمی شود او را در رهن آورد. چرا نمی شود آورد؟ لانها، برای این که معاتات در بیع یا مفید اباحه هست یا مفید ملک جایز، و اباحه و ملک جایز با اجماع بر لزوم با هم قابل جمع هستن؟ قابل جمع نیستن. لأنها هناک اما مفیدتون للاباحه و اما مفیدتون للملکیت الجایزه، علل خلاف، بنابر اختلافی که هست. بعضی میگن مفید ملک جایزه مثل محقق ثانی، بعضی میگن مفید اباحه هست مثل همه قدما، مشهور قدما. درست است؟ ول اولو غیر متصور هنا، اباحه در رهن لازم تصور دارد یا تصور نداره؟ تصور نداره. جواز هم همینطوره، جواز هم در رهن لازم تصور نداره، چون معنای جواز این است که بتونن به هم بزنن، و توانستن بر هم زدن با مقتضای رهن نمی سازه. اگر اجماع هم نداشتیم بل لزوم، طبع رهن اقتضا می کند چی را؟ لزوم را، برای اینکه این مال می خواد پیش راهن به عنوان وثیقه دین باشد. عنایت فرمودید. لأنه ینافی، برای این که این جواز منافات دارد با وثوقی که الذی بها قوام و مفهوم رهن. اصلا قوام رهن به این است که این مال وثیقه دین باشه، و اگر بخواد جایز باشد، جایز بودن با وثیقه بودن با هم قابل جمع نیستن. وقتی وثیقه هست که تا طلبش را نگرفته است پیشش باشه، و رهن دهنده نتواند پس بگیره. اگر بتواند پس بگیرد، دیگه این وثیقه ای باقی نمیماند. عرض می شود که نه، بله، اگر کسی با این اجماعی که ما گفتیم جرأت مخالفت داشت، به ملاحظت انه، و دیگری به ملاحظت انه لا یتصور، اصلا ما در باب رهن نمی توانیم تصور بکنیم اون چرا که در بی تصور می کردیم، برای این که در بی ولو جایز بود اما می شد لازم بشه. چه وقت لازم می شد؟ وقتی طرف در اون عین تصرف می کرد، تلفش می کرد، حالا عقد رهن را انجام داد، برای این که طلبش از بین نره فوراً بیاد در عین مرهونه تصرف بکنه، در حالی که تصرف راهن در عین مرهونه کلاً چیه؟ غیر جایزه. این فقط باید به رسم امانت پیشش باشه. پس اصلاً اون چیزهایی که موجب لزوم می شود در بی، در رهن راه نداره. لا یتصور در باب رهن ما یوجب و رجوع المعاتات الی اللزوم لیحصل، تا با اون تصرفات وسیق حاصل بشود در بعض احیان. عنایت فرمودید دیگه. حالا اگر بیایید بگید نه، ما از اول میگیم فرق است بین معاتات رهنی و معاتات بیعی. معاتات بیعی مفید جواز است، اما معاتات رهنی مفید چیه؟ لزومه. اون اجماع فقط مال بیعه. و ان جعلناها مفیدتا للزوم، اگر معاتات را در رهن مفید لزوم بدانیم، کان مخالفن، این با یک اجماع دیگر مخالف میشه. ما اجماع داریم که عقد لازم منحصر است به چه عقدی؟ عقدی که با صیغه خاص باشه و معاتاتی نباشه. این کان مخالفن لما اتبقوا علیه، با اون چرا که اجماع دارن برش، که بر چی اجماع دارن؟ من توقف العقود لازمته علی اللفظ، گفتن عقد لازم اون عقدیست که صیغه خاص و لفظ خاص داشته باشه، پس معاتاتی نباشه. پس ما بیان بگیم معاتات لازم است، متنافی این را جمع کردیم، اجماع داریم لا یکون لازم الا به صیغه، اینجا میگید که رهن معاتاتیش هم لازم هست دیگه. عنایت فرمودید دیگه. خب بله، و کأن هذا، و شاید همین اشکال که نشود در رهن معاتات را تصویر کرد، هو الذی دعا المحقق ثانی، این داعی شده است که محقق ثانی در مثل اجاره و هبه و قرض یقین کرده است معاتات راه دارد، اما در رهن دچار مشکل شده. ولعل همین وجه داعی شده است محقق ثانی را به جزم و قطع به جریان معاتات در اجاره و هبه و قرض، ولی موجب اشکال شده است در رهن. خب حالا اگر کسی این اجماع سومی را قبول نداشته باشه، که اجماع سوم چی بود؟ این که عقد لازم چه عقدیست؟ اونی که با صیغه خاص باشه. اگر کسی با این اجماع مخالفت بکنه یا بیاد تأویل بکنه، بگرد این اجماعی که ما داریم که عقد لازم باشد، مراد هر عقد لازمی نیست، بلکه عقدی که لازم باشد من طرفین، من جانبین، خب چون رهن از جانب واحد لازم هست، اجماع شامل اینجا نمی شود. نه، من لا یبالی، کسی که باک و ترس و وحشت نداشته باشد از مخالفت با این اجماع سوم، مخالفت ما هو المشهور بل المتفق علیه بینهم، که اونی که متفق علیه هست چیه؟ من توقف العقود لازمت علی اللفظ، این که عقود لازمه باید با لفظ خاص باشد. کسی که با این اجماع بخواد مخالفت بکنه، باکی بر مخالفت نداشته باشد، یا بیاد معقد اجماع را حمل بکنه، بگهد علما که گفته ان عقد لازم اونیست که صیغه خاص داشته باشد، لازم من جانبین را میخوان بگن، نه لازم من جانب واحد. او حمله، یا حمل کند عقودی را که برش اتفاق قائم شد، علی لازمت من الطرفین، بر اون عقودی که از دو طرف لازم باشد، نه من جانب واحد. فلا یشمل الرهن، پس معقد اجماع شامل رهن می شود یا نمی شود؟ نمی شود، چون رهن لازم من طرفین است یا من طرف واحد؟ من طرف واحد. ولذا جوز بعضهم، ولذاست که بعضی ها در رهن تجویز کرده ان با امر باشه. خب اگر با امر شد، امر صیغه خاصه است یا معاتاته؟ امر، میگم این رو بده به عنوان رهن پیش من، اونم قبول میکنه.
خب اگر ما گفتیم دیگه صیغه خاص چیه؟ این است که بگرد ارهنتو که یا هازا مرهونتون اندک و امثال اینها. اما این که بده به من به عنوان گرو اونم بگیره، این که صیغه نیست که، و هر عقدی که صیغه خاص توش نبود به اون میگیم معاتات، میخواد لفظم توش باشه میخواد لفظ توش نباشه. ولذا جوز بعضهم الایجاب بلفظ الامر که خذوهو، بگیر این را به عنوان گرو یا بده به عنوان گرو، یا جمله خبریه این مال نزد شما به رسم گرو و رهن باشد. خب اگر کسی این رو تجویز بکند، امکن ان یقول به افادت المعاتات فی الرهن اللزوم، میتواند قائل بشود که رهن معاتاتی با سایر معاتات ها فرق داره. در رهن معاتات مفید چیست؟ مفید لزوم است. لاطلاق بعض ادلت رهن، چون بعض از ادله رهن اطلاق داره و غیر رهن به صیغه را هم شامل می شود. مثلا میاد از امام میپرسه، میگه بنده اگر چیزی را خواستم به کسی قرض بدم رهن میگیرم، گرو میگیرم، این چجوری است؟ امام در جواب میفرماید استوثق به مالک، برای مال خودت وثیقه بگیر. خب این استوثق به مالک اطلاق داره، چه با صیغه خاص وثیقه بگیری چه بدون صیغه خاص و با معاتات وثیقه بگیری. پس ادله رهن بعضی هاش اطلاق داره. لاطلاق بعض ادله رهن ولم یقم هنا اجماع على عدم اللزوم، در بی اجماع داشتیم که بی عرشبت که لازم نیست، اما در رهن هم چه اجماعی داریم یا نداریم؟ در رهن هم چه اجماعی نداریم. ولم یقم در باب رهن اجماعی علا عدم لزوم کما قام در معاوضات دیگر مثل بی و امثال بی. ولعجل ما ذکرنا فی رهن، و به همین دلیلی که ما گفتیم در رهن معاتات راه ندارد، چون طبع اولیه رهن لزوم هست، به همین دلیل میگیم در وقف هم معاتات راه دارد یا نداره؟ اونم نداره، چون وقف هم طبع اولیش مقتضی لزوم است یا جواز؟ مقتضی لزوم، تسویل العین برای همیشه، دقت فرمودید، تحویس العین برای همیشه و تسبیل المنفعه. عرض می شود که بله، ولعجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاتات فی الوقف، که در وقف معاتاتش چجوری باشه؟ به ان یکتفا فیه بالاقباض، بگیم اقباض کفایت بکنه وثیقه نخواد. لأن القول فیه باللزوم، چون وقف حتما بایست لازم باشد، این قول باللزوم منافن لمشتهره، این منافات دارد با همونی که اجماع داشتیم که چه عقدی لازم است علمای اعلام؟ اون عقدی که با صیغه خاص باشد. این منافن لمشتهره بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ. حالا کسی بیاد قائل به معاتات بشود و بگوید همچه وقفی جایزه لازم نیست، اینم با عرف وقف میسازه یا نمیسازه جواز؟ نمیسازه. والقول بالجواز، کسی که قائل به جواز بشود در وقف، این غیر معروف فی الوقف من الشارع. فتأمل که دو احتمال دارد، یکی این که درست است طبع اولیه وقف لزومه، اما چه اشکال دارد که ما بیاییم بگیم وقف جایز هم داریم؟ وقف جایز چه وقفی است؟ وقف بدون صیغه. کما این که طبع اولیه بی هم چی بود؟ طبع اولیه بی لزوم بود، ولی وقتی معاتات میشد میگفتیم چی؟ جایزه. پس ولو طبع اولیه و عرف وقف لزوم، این وجه تحمل قیاس وقف به سایر عقود اصلا قیاس مع الفارقه، سایر عقود معاوضه هست، یک عوض داریم و یک معوض، اما در وقف، وقف که معاوضه نیست که، میاد یک مالی را برای همیشه حبس میکنه. پس ما حرفی که در سایر معاوضات زدیم نمیتونیم در وقف بگیم، اگر قائل به لزوم هم شدیم منافاتی ندارد. اونی که اجماع داریم بر این که لازم نیست معاوضات هست. الامر السادس فی ملزمات المعاتات، چه چیزهایی معاتات را لازم میکنه؟ یه خط مونده، ببخشید. نعم احتمل الاکتفا به غیر لفظ فی باب وقف المسئله، بله احتمل الاکتفا به غیر لفظ فی باب وقف المساجد من از ذکرا، ذکرا رضوان شهید در ذکرا رضوان الله تعالی علیه طبعا لشیخ فرموده از که با غیر لفظ هم وقف صورت میگیره. ثم ان الملزم للمعاتات، هر چیزی که الزام آور بود برای معاتات، فقط مخصوص به بی نیست، در هر عقدی که معاتات جریان داشت، هر چیزی که ملزم معاتات است اونجا هم باعث چی می شود؟ لزوم می شود. ان الملزم للمعاتات فی ما تجری، در اون مواردی که معاتات در اون موارد جاری می شود، من العقود الاخر هو الملزم، همونی که ملزم در باب بی هست در سایر عقود معاتات بردار هم هست. کما سننبه بهی بعد هازا، بعد هازا الامر السادس، یا بعد هازا، بله امر ششم از امور هشتگانه ای که در آخر بحث معاتات بهش اشاره کردیم. فی ملزمات المعاتات، کجاها معاتات لازم میشه و چه چیزهایی معاتات را لازم میکنه، چه ما قائل به ملک بشیم و چه ما قائل به اباحه بشیم. البته فرق بین ملک و اباحه چی میشه؟ اگر ما قائل به ملکیت شدیم اصل اولی اقتضا میکند لزوم را، اما اگر قائل به اباحه شدیم عکسش را. خب اما علی القول، بله اعلم ان الاصل علی القول بالملک، اگر ما در معاتات قائل به ملک شدیم الاصل و اللزوم، اصل اول اقتضای لزوم میکنه اصل اولی. لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه، هشت دلیل ذکر کردیم. و اما علی القول بالاباحه، اما اگر ما در معاتات قائل به اباحه شدیم اصل اولی اقتضا می کند چی را؟ اصل اولی اقتضا می کند جواز را و عدم لزوم را. فل اصل و عدم اللزوم، چه اصلی؟ این اصل یعنی مقتضای قاعده، قاعده سلطنت اقتضا می کند جواز را. سلطنت آخذ یا سلطنت موتی؟ موتی. و از اون طرف استصحاب بقاء سلطنت کی؟ معتی. دقت فرمودید، لقاعدت تسلط الناس على اموالهم، این قاعده و یکی هم استصحاب و اصالت سلطنت المالک، اون سلطنتی که از ثابتت قبل المعاتات، قبل از معاتات اون سلطنت چه بود برای مالک؟ ثابت بود دیگه، حالا هم میگیم ثابت. خب بیاید بگید آقا بر این دومی قبل از رجوع مالک تصرف مباح بود یا نبود؟ حالا که مالک رجوع کرد شک داریم آیا تصرفش مباح است یا نه، استصحاب میکنیم اباحت و تصرف را. میگن اینجا دیگه جای استصحاب اباحت و تصرف نیست. چرا؟ چون این اباحه محکوم است بر استصحاب السلطنت و استصحاب السلطنت حکومت دارد بر این استصحاب اباحه. ما از این پس از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص زیاد صحبت میکنیم. اجازه بدید امروز یک اجمالی درباره اینها و فرق بین اینها چیست. گاهی میگن فلان دلیل مخصص دلیل اولی است، گاهی میگن فلان دلیل بر دلیل اولی حکومت دارد، گاهی میگن این دلیل بر دلیل اول ورود دارد، گاهی میگن این مورد از تحت اون مورد تخصصا خارجه. پس ما چند چیز داریم؟ تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. تخصیص به جای میگیم که اگر موضوعی از نظر موضوعی داخل در یک موضوع دیگری باشد فقط از حیث حکم از هم جدا بشوند، این رو بهش میگیم چی؟ تخصیص. مثل اکرم العلماء الا الفساق من العلماء. خب فاسق عالم هست یا عالم نیست؟ عالمه. در موضوع علما بودن فاسق هم داخله، اما حکمی را که برای علما آوردیم که وجوب اکرام باشد، این فساق را از اونا چه کار کردیم؟ خارج کردیم. پس اخراج موضوعی از تحت عنوانی حکمن نه موضوعن، این اخراج حکمی را بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تخصیص. اما اگر چیزی را موضوعن خارج کردیم و این خروج هم تعبد بود، حکومت بود، چون طرف اختیار دارد موضوع را کم و زیادش میکنه، اگر موضوع را کم و زیادش کردیم، دایره موضوع را زیغش کردیم یا توسعه دادیم، این رو بهش میگن چی؟ حکومت. در همین مثالی که عرض کردم، یه وقت پس میگد اکرم العلماء الا الفساق، یه وقت پس میگد الفاسق لیس به عالمن. اگر گفت الفاسق لیس به عالمن، این دلیل دوم بر دلیل اول چی داره؟ حکومت دارد. تعبد کرده است، ما را متعبد کرده است که جاهل را عالم حساب نکنیم، فاسق را. خب اگر فاسق عالم نبود، یعنی هر معامله ای که با جاهل میکنی با عالم فاسق هم همون معامله را بکن. به این میگیم چی؟ حکومت. پس اگر دلیلی ناظر به دلیلی باشد و بیاد اون دلیل اول را تزییقش بکنه، مثل این مثال، گاهی هم ممکنه توسعهش بده، افرادش را بیشتر بکنه. گفته است نماز اون است که طهارت داشته باشه، نماز اون است که اولش الله اکبر باشد، آخرش هم السلام علیکم باشد. اما یه روزی هم رفت بر کرسی تشریع نشست و فرمود الطواف حول الکعبه صلاتون. خب توسعه داد موضوع صلات را، اول گفته بود صلات اون است که اولش الله اکبر باشه، آخرش السلام علیکم، اما تعبدن گفت شما باید طواف را هم نماز بدانید، ولذا در طواف میگیم طهارت از حدث شرط، طهارت از خبث شرط، موالات شرط، هرچه در نماز شرط بود در اینجا هم چیه؟ شرط. پس گاهی توسعه میدهد دلیل اول را، گاهی تزییق میکند دلیل اول را، این هم اسمش چیه؟ حکومت. اما گاهی دلیل دومی اصلا دلیل اول را برش میداره، واقعا برش میداره، نه تعبد، تعبد در کار نیست، واقعا برش میداره. اگر واقعا در محیط شهر برداشت، به این میگیم چی؟ ورود. مثلا اصول عملیه استصحاب و براءت و اشتغال و تخییر جاش کجاست؟ هر کجا که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. وقتی دست ما از دلیل اجتهادی برید سراغ استصحاب میریم، و الا اگر دلیل اجتهادی بود باید بریم سراغ چی؟ سراغ دلیل اجتهادی. حالا استصحاب تا جایی، خلاصه استصحاب عصای پیرزناست، وقتی ما دستمون از هر عرب و عجمی قطع شد میریم زیر سایه استصحاب، اما در اون موردی که دلیل اجتهادی هست بازم سراغ استصحاب میریم. واقعا دلیل اجتهادی واقعا موضوع استصحاب را برمی‌داره، چون مورد اشاره به دلیل اجتهادی نباشه. اینجا دلیل اجتهادی میگیم بر اصول چی داره؟ ورود داره. اگر چیزی در محیط شرع نباشه، پیش هر عرفی که برید این رو جزء اون موضوع ندانه، به این میگیم چی؟ تخصص. مثلا جا ان القوم الا همارن، همار قوم واقعا داخل قوم است؟ نه، واقعا همار با قوم دو چیز هستن دیگه. اگر یه چیزی واقعا و حقیقتا عند العقل عند العرف ولو شرعی هم نبود، چیزی داخل در تحت موضوعی نبود، خروج این چیز را از اون موضوع میگیم خروج چی؟ تخصصی. پس ورود و تخصص فرقش اینه، ولو هر دو واقعا از تحت موضوع خارجه، اما اون در چهارچوب شرعه مثل دلیل اجتهادی و اصول عملیه، اما تخصص پایبند به ادله شرعیه نیست. عنایت فرمودید. و هی حاکمتون، و این استصحاب بقای سلطنت حاکم هست بر استصحاب بقای اباحه، چون اباحه در جایی هست که سلطنت مالک نباشه. هر جا مالک سلطنت نداشت برای این آدم مباهه، اما جایی که سلطنت باشد دیگه جای شک نیست دیگه، واقعا اون سلطانه دیگه. هی حاکمتون علا اصالت الاباحه، که اون اصالت الاباحه از ثابته برای این آخه ثابت است قبل از رجوع مالک. البته اگر استصحاب الاباحه را جاری بدانیم، و اما اگر جاری ندانیم بلکه میگیم که کجا اباحه هست، هر کجا که مالک اجازه بده، حالا که مالک رجوع کرد اصلا دیگه حکومت نیست، وروده. واقعا وقتی مالک رجوع کرد دیگه موضوعی برای اباحه باقی هست یا نیست؟ موضوع اباحه باقی نیست تا ما شک بکنیم و استصحاب بکنیم ببینیم کدوم حاکمن و کدوم محکوم. اگر ما تسلیم بشیم و بگیم استصحاب الاباحه جاری است، این استصحاب محکوم استصحاب السلطنه هست، ان شاء الله که روشن شد دیگه. اذا عرفت هذا، وقتی این مطلب را دانستی، فعلم بدان که ان تلف العوضین، اگر هر دو عوض تلف شد، اجماعا تلف العوضین ملزم چیز؟ علمای اعلام ملزم معاتات است، عقد معاتات بر می گردد و چه می شود؟ لازم می شود. ملزمون اجماعا علی ظاهر، بنابر ظاهر کلمات، که بعضی از جاهاش ظاهر نیست صریحه، المصرح بهی فی بعض العبائر، در بعض عبارات تصریح شده است و از ظاهر بعض عبارات هم استفاده می شود. اما علی القول بالاباحه فواضح، اگر ما در معاتات قائل به اباحه شدیم این لازم بودنش واضحه. برای این که این اباحه از طرف مالک بود، با اذن مالک بود یا بی اذن مالک؟ بله، با اذن مالک بود دیگه. مالک اجازه داد بنده در این مال هر تصرفی بکنه، و بنده آمدم این مال را چه کارش کردم؟ تلفش کردم. حالا اگر بنده ضامن مثل یا قیمت باشم، با اون اذن مالک نمی سازه. من ضامن هستم نسبت به عوضی که دادم، یعنی عوض می شود مال معتی، اینی هم که معتی داده است می شود مال من، و لزوم معناش امینه که هر عوضی از جیب اونی که در دستش هست تلف بشود. دقت فرمودید. و این آقا ضامن نیست به ضمانیت. ضمانیت جاییست که از اول این آدم ضامن باشه، و تا مال تلف نشده بود این آقای آخر ضامن بود یا نبود؟ ضامن نبود. بعدم که تلف شد در مقابل عوضی که داده است، اینم که عوضشو نمیخواد پس بگیره دیگه. اما علی القول بالاباحه، این لازم بودنش واضحه، لأن تلفه من مال مالکه، تلفش از مال مالکشه، با اذن مالکش بوده. ولم یحصل، و از این آقای آخذ لم یحصل ما یوجب و زمان کل من هما، چیزی که باعث زمان ید هر کدامی بشود همچه چیزی انجام نشده، تفریطی نبوده، مال بدون اذن نبوده، هر کجا اذن نبود طرف ضامن هست. ولم یحصل، و در این مورد حاصل نشده است چیزی که موجب زمان بشه. البته زمان اینجا هست، اما زمان به چیه؟ زمان به عوض، نه زمان به مثل. چیزی که موجب زمان به مثل بشود لم یحصل از کل از این دو نفر، لم یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه. و توهم، کسی توهم بکند، اینجا اون کسی که مال در دستش تلف شده است ضامن است به زمان ید، قبول نداریم دیگه. و توهم و جریان قاعدت زمان بلید، کسی اینجا قائل بشود به این که زمان ید اینجا جریان دارد، مندفعون، این حرف مندفع است به ما سیجی که میگیم ناقا ید زمان یدی جاییست که از اول زامن باشه و اینجا اگر زمان باشه بعد از تلف میخواد زمان بیاد، بنابراین پس اینجا جای زمان ید نیست. و اما علل قول بالملک، اگر ما در معاتات قائل به ملک شدیم، فل ما عرفته، ما گفتیم اصل اولی در ملک چه میکنه؟ اقتضا میکنه چی را؟ لزوم را. فقط یک جا جایزه. کجا جایزه؟ جایی که بشود عینا برگردون. وقتی عین تلف شد دیگه میشه برگردون یا نمیشه برگردون؟ پس قدر متیقن از جایی که رجوع جایزه و بر هم زدن جایزه، جایی که امکان رجوع باشه. و امکان رجوع در کجاست؟ جایی که عینین موجود باشه. و اما علل قول بالملک، اگر ما قائل به ملک شدیم، فله ما عرفته، شما الان براتون گفتیم سه چهار خط بالاتر، من اصالت لزوم، اصل اولی در ملک اقتضای لزوم می کند. ول متیقن من مخالفتها، قدر متیقن از این چیزی که بتونیم با این اصالت و لزوم مخالفت بکنیم، جاییست که عینین را بشود برگردون. و کجا عینین را میشود برگردون؟ وقتی عینین موجود باشد. و فرض ما این است که هر دو عین چی شده؟ تلف شده است دیگه. ول متیقن، و متیقن از مخالفت با این اصالت، جواز و تراد دل عینین، جایی که دوتا عین را بشود برگردون. و حیث ارتفع مورد و تراد، وقتی مورد برگردوندن مرتفع بشه، چجوری مرتفع بشه؟ به این که این برگردد و چه بشه؟ تلف بشود. و حیث ارتفع موضع و تراد امتنع، دیگه اینجا عرشبت که جواز و تراد ممتنع است دیگه، امکان نداره دیگه، باید باقی باشد تا بتونیم برگردونیم. ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله، و جواز معامله قبل از تلف مثل بیع خیاری ثابت نیست. بیع خیاری جوازش از کی علمای اعلام؟ جواز از اون اولی که عقد منعقد میشه. اما در معاتات کی جایز میشه؟ وقتی میخواد رجوع بکنه. پس فرق است بین جواز در معاتات، که این جواز از کی شروع میشه؟ وقتی که میخواد رجوع بکنه، پس باید این موجود باشه. اما در بیع خیاری جواز از کی هست؟ از اول هست. و به عبارت دیگر متعلق جواز در بیع خیاری عقده، اما متعلق جواز در معاتات عینینه. اگر عینین بود جواز هست، عینین نبود جواز نیست. اما در بیع خیاری دوتا اینم از بین برود، تا زمانی که خیار بود بازم جواز و رجوع هست یا نیست؟ جواز و رجوع هست، رجوع می کند و مثلشا می گیره یا قیمتشا می گیره. بنابراین ولم یثبت، و در معاتات جواز ثابت نشده است قبل از تلف، مثل جوازی که در بیع خیاری بود، حتی یستصحب تا اون جواز را استصحاب بکنیم بعد از تلف. چرا همچه جوازی در معاتات ثابت نشده؟ لأن ذلک الجواز، این جوازی که میخواد از اول باشد جوازی است که از ناحیه عقد بیاد و این فقط مال بیع خیاری است، اما این جوازی که اینجا هست از ناحیه ترادل عینین میاد، باید عینین چی باشه؟ موجود باشه. پس دوتا جوازا با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ فرق دارن دیگه. عرض شود که لأن ذلک الجواز، این جوازی که از اول بوده است، من عوارض العقد، اون جوازی است که از عوارض عقد باشد، لل عوضین، نه این که از عوارض عینین باشه. فلا مانع، چون در بیع خیاری جواز از عوارض عقد است، فلا مانع من بقائه، مانع نداره که اگر عینین تلف بشه بازم اون جواز چی باشه؟ باقی باشه. بلا دلیل علی ارتفاعه، دلیلی بر ارتفاع اون جواز نیست، ولو هر دو عینم چه بشون؟ تلف بشون بعد تلف هما، به خلاف ما نحن فیه. اما در ما نحن فیه اینطور نیست، جواز به چی برمیگرده؟ به عینین. و چه وقت جواز در عینین هست؟ وقتی امکان برگردوندن باشه. و چه وقت امکان برگردوندن هست؟ وقتی عینین موجود باشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.